رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. شماری گرفتاران بیماری کووید 19 در جهان روز 28 ایون به 10 میلیون نفر رسید و تقریبا نیم میلیون کس از این بیماری جان باختند. تعداد بیشتر گرفتاران در امریکا و برزیل ثبت شده است. برخی از رهبران ایالت ها در امریکا افزایش شماری گرفتاران را در این کشور به زودتر باز شدن در این میکده ها و لب ساحل ها ربط دادند. بنا به اطلاع رسمی در تاجکستان تا روز 27 ایون تقریبا 5800 کس به این بیماری گرفتار شده و 52 کس جان باختند و بیش از 4300 کس شفا یافتند. در اشقابات و شهرهای دیگری ترکمنستان ورقه های ضد حکومتی با عکس های پرزیدنت قربانقلی بردمحمد و نوشته های گمشو و دزد پیدا شده است. نماینده گروه تشبسکاری که ورقه ها را پهن می کند به آژانسی ترکمن نیوز گفته است کاسه صبر مردم لبریز شد. وی افزوده است درک می کنند که عملشان خطرناک است و در صورت بازداشت جزای سخت خواهند گرفت، ولی به گفته او تحمل این رژیم و بی‌طرف بودن دیگر ناممکن است. ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده در آسیای مرکزی است. در آنجا تنها رسانه‌های دولتی کار می‌کنند. در شاخص آزادی مطبوعات که هر سال گزارشگران بدون مرز نشر می‌کند، ترکمنستان در آخری روی خط و همگی یک زینه پیش از کره شمالی جایگیر است. قربانقلی بردمحمدوف ماه دکبر سال 2006 پس از مرگ پرزیدنت خودکامه پیشین سفرمراد نیازوف زمام قدرت را در ترکمنستان به دست گرفت و تا به حال به این کشور پوشیده کمترین تغییرات وارد کرده است. در تیراندازی در ایالت کالیفرنیا آمریکا دو کس کشته و دست کم چهار نفر دیگر زخمی شدند. تیرپرانی روز 27 ایون در فروشگاه والمارت روی داد. کارمندان حالت‌های فوق‌العاده که به جای حادثه فرستاده شدند به رسانه‌ها گفتند که مرد حملهور با سلاح مجهز بود. شخص گمانبر زخمی است و به شفاخانه برده شده است. هنگام حادثه در بنا حدود 200 نفر حضور داشتند. روسیه قانون نوی تقدیم شهروندیش را به خارجی ها تصدیق کرد که موافق آن برای قبول شهروندی روسیه ضرورت برای دست کشیدن از شهروندی پیشینه باقی نمیماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره امر صادر کرد. متن قرار روز 27 ایون در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت روسیه نشر شد و بعد از 90 روز به اجرا می درآید. موافق این امر مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشینه تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنان منبعد از آنهایی که شهروند این کشور شدنی هست معلومات نما درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کرده نمی شود. شهروندان شوروی سابق و یا کشورهای پسا شوروی منبعد برای گرفتن شهروندی روسیه 5 سال منتظر نمی شوند، طوری که قانون تا به حال طلب می کرد. رئیس جمهوری روسیه در حال امر ساده کردن تقدیم شهروندی کشورش را صادر کرد که روسیه با جلب شهروندان نو می خواهد شمار اهالیش را افزایش دهد و خود را از آن چه که چاه دموگرافی گفته می شود بیرون کشد. روسیه از نگاه حدود کلانترین کشور دنیاست، ولی همگی 140 میلیون اهالی دارد که از نظر امنیتی برایش خوفناک است. مراسم ویدا و دفن عبدالرحیم دوستمتوف مشهور با نام مولا عبدالرحیم یا قلندر روز 27 ایون با حضور صدها نفر در زادگاه جماعت پانغاز ناحیه اشت برگزار شد و 23 ایون در 63 سالگی در شهر ایژوسک روسیه درگذشت. مولا عبدالرحیم در یکی از نوارهای پیش از مرگش گفته بود ممکن است جسدش در ایژوسک بماند، ولی دیرتر تابوت او را از روسیه به تاجیکستان فرستادند. یکی از اشتراکداران مراسم ویدا با او در جماعت پانغاز گفت که مردم زیاد جمع آمده بودند و ماموران میلیسه ترتیبات را نظارت می کردند. در نوارها دیده می شد که با هدف پیشگیری از پنشوی ویروسی نو در جای تجمع مردم در پانغاز محلول های بهداشتی می پاشند. مولا عبدالرحیم پانغازی هفته گذشته در نواری از بیماریش خبر داد و گفت که طبیب بلند دارد و در راه به سوی شفاخانه است. در آن نوار گفت بعد بیشتر از 2 ماه خانه نشینی مریض شده است و بدنش به قبل می سوزد. این روحانی شناخته سال 1975 مکتب میانه را ختم کرده بعدا تعلیم دینی را در شهر مرغیلانی ازبکستان گرفته است. در آغاز سالهای 92 به افغانستان فرار کرد و بعداً به پاکستان و عربستان سعودی رفت. پس از سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح به کشور برگشت. سالهای اخیر به اجرای طرح‌های اجتماعی از جمله ساختمان شفاخانه و راه‌ها مشغول بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت است که در منطقه‌هایی که از نظر پنجشنبه کرونا ویروسی نو در خط سرخ هستند و در مکان‌های سرپوشیده یعنی بناها و یا جای تجمع ساکنان پوشیدن نقاب طبی حتمی می شود. با گزارش خبرگزار ایسنا او در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس در این باره سخن گفته است. در روزهای اخیر با افزایش آمار قربانیان کووید 19 در ایران مسئولان دولتی تلاش‌های نو را برای مقابله با کرونا ویروس نو انجام می‌دهند. و امان الله قادیروف هنرپیشه مردمی تاجیکستان 28 ایون در 75 سالگی درگذشت. وی ختم کرده دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو بوده، زیاده از 30 سال در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف شهر دوشنبه کار کرده است.
خازم سوخ من به خیلی ارزان شد 2 3 سال ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی
نبوده جمعی چیز باور
دارو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گیری www.azadi.org.
24 مهاجری تاجیک در بازداشتگاه موقتی در منطقه مردوی روسیه دست به گرسنه‌نشینی زدند. آنها سالهای دراز در زندان بودند و ماه اپریل مهلت حبسشان به پایان رسید. اما به دلیل بسته بودن مرزها نتوانستند به کشور انتقال یابند. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر می‌دهم. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که از وضع مهاجران خبر دارند و هر وقت نوبتشان رسید به وطن میبرند. مهاجران میگویند با وجود تشکیل پروازهای چرتری از بردن آنها خودداری شده است. الهامجان ظریفوف حالا در بازداشتگاه موقتی در مردوی قرار دارد. او 28 ایون در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که دو روز اینجا به جز آب چیز نمی نوشند و نمی خورند.
برای که ما را پاسوس و میگه که ما شما در یکون خیلی شکرده نمیتونیم، برای که شما را فمیز در چی انواین انوو شما را باید دپارتاسیا کنند، انوو باید شما را بیلتون را بگیرن روانتون کنند، همه ایچه زردستی انوو انا یا طرف ما وابشه نمیان. برای همون گروسنشینی کردیم که بیو یعنی یک بار ما را خبر بگیرن که ما چی ها داریم.
ظریفوف با گناه قاچاق مواد مخدر 9 سال در زندان بوده است و ماه اپریل مهلت حبسش تمام شده است. وی گفت همراهان دیگرش از گرسنگی توانی صحبت ندارند. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که پیشتر با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه صحبت کرده بودند و از آنها خواستند صبر کنند. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت تا کنون حدود 800 شهروند تاجیکستان به وطن برگردانده شدند. با گفته او در مد اول زنان و پیران و بیمار هستند و مهاجران در بازداشتگاه موقتی باید آنها را درک کنند. اگر راه ها بسته نمی شد آنها بر وقت برمی گشتند. مهاجران می گویند بارها چنین وعده گرفتند ولی معلوم نیست کی عملی می شود. ما سالهای زیاد در زندان بودیم، در اینجا هم طاقت می کنیم ولی دیگر نفسگیر شدیم. آدم خیلی بسیار و شرایط بد است، می گوید الهامجان ظریفوف. بر اساس گزارش ها در چند محبس مردوی حدود 1000 مهاجر تاجیک در زندان قرار دارند. بارها زندانیان تاجیک از شکنجه شدن و بدرفتاری ماموران محبس ها در این منطقه روسیه شکایت کرده بودند. تعداد بازداشت شده ها و زندانیان تاجیک را در روسیه نزدیک به 10,000 می دانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید با وجود ناکامی‌های ایران، گروه دولت اسلامی و القاعده در سال 2019 همانو تهدیدی خطرناکی تروریسم باقی میماند. در این باره در گزارش من خیرمان بقزوده. گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا ایران را بدترین سرمایه گذاری تروریسمی جهانی نامیده، میگوید که پروکسی یا میانه‌روهای ایران به نقشه کشی و اجرای حمله های تروریستی در سطح جهانی ادامه میدهند. تهران اینچنین به یک بخش از گروه القاعده امکانی کار در ایران را فراهم آورده، پول و جنگیان را به مناطق نزاع در افغانستان و سوریه می فرستد و هنوز هم به اعضای القاعده امکانی در کشور بودن را فراهم آورده است. در گزارش دپارتمنت دولتی آمده است که رژیم ایران از ادامه خشونت ها دست نکشیده است و این عمل ها را به طور مستقیم یا توسط میانجی ها در بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن انجام می دهد. گزارش نوی دپارتمنت دولتی روز چهارشنبه در واشنگتن معرفی شد و تا هنوز هیچ دولت یا سازمانی به آن واکنش نکرده است. گزارش دپارتمنت دولتی درباره وضع تروریسم در جهان در بخش تاجیکستان میگوید حکومت سال 2019 هم تلاشش را برای بهتر کردن امکانیت های ساختارهای حفظ قانون به خاطر مقابله با تروریسم، تامین امنیت مرزها و مشخص کردن منبعهای سرمایه‌گذاری تروریسم ادامه داد. حکومت تاکید میکند که شمال افغانستان منبع اصلی فعالیت های تروریستی است و مقامات امنیتی تاجیکستان تخمین میکنند که هزارها جنگیان از جمله جنگیان خارجی در ولایت های شمالی این کشور تجمع کردند. گزارش از حادثه آشوب در زندان وحدت یادآور شده میگوید که در زندان نظامش سنگین روز 19 می محافظان و زندانی ها کشته شدند. در آشوب 32 نفر با شمول 3 زندانبان به هلاکت رسیده بودند. 6 نویبر دایش مسئولیت حمله به یک دیدبانگاه اشق‌آباد نزدیک به مرز ازبکستان را به عهده گرفت. در این حمله بیش از 15 نفر از حملوران و سربازان کشته شدند. این دو حادثه تروریستی در تاجیکستان است که سال 2019 رخ داد. این را در نشست مطبوعاتی جمع‌بستی سال وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده هم گفته بود. دپارتمنت دولتی می‌نویسد حکومت تاجیکستان در بخش مبارزه با تروریسم با سازمان‌های بین‌المللی مثل اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد همکاری می‌کند و تاجیکستان خواستار همکاری با ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم و امنیت مرزی می‌باشد. در بخش تحولات در ساحه قانونگذاری و امنیت مرزی در تاجیکستان در سال 2019 دپارتمنت دولتی از جانب پارلمان کشور تصویب شدن سازشنامه کمک بلافاصله نیروهای مرزبانی سازمان کشورهای همسو در حالت سرزدن تهدیدهای مرزی یادآور شده است. گزارش از بازگردان 84 طفل فرزندان جنگجویان تاجیک از خارج هم نوشته است. این گروهی کودکان که پدرانشان به خاطر جنگ در صف گروه دولت اسلامی به عراق و سوریه رفته بودند، با زحمت های سفارت تاجیکستان در عراق 30 اپریل پارسال به تاجیکستان انتقال یافتند. در گزارش ماه ایونی سال 2019 دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا بازگردان کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیدن نمی شدند در زیر نظر جنگیان گروه دولت اسلامی به سربازی جنگ تبدیل می یافتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکنی پایتخت از شهردار دوشنبه رستم امام‌علی و دادستان کل تاجیکستان خواسته است حادثه بسری خانواده‌اش آمده را جدی بگیرند و جوانی گمانبر به تجاوز دختری نابالغش را جزا دهند. این زن گفت دخترش اولی همین ماه از سوی جوان تجاوز شده و این حادثه خانواده و پیوندانش را در حالت سختی روانی قرار داده است. مادر میگوید تا جزا گرفتن جوان گمانبر تلاش خواهد کرد، زیرا پنهان کردن چنین حادثه ها میتواند باعث افزایش بدبختی خانواده‌های دیگر شود. تفصیلات در این موضوع رو من سروینوزی روحلوی رو میکنم. گوهر کرامت‌اللهیوا مادر نابالغ 14 ساله گفت در یکی از خوابگاه‌های کارخانه نساجی زندگی می‌کند و حادثه هم اولی همین ماه در این مکان رخ داده است. او روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت دختر 14 سالش در خانه تنها بود و این جوان به منزل زیستی آنها در آمده به ناموسش دست زده است.
3 ایون بود خاید ما در کار بودم خودم. دخترچم درمی خونه قطعیم بچه مایده حکیم و یا بیر بوزی کنی می برویان خیلی همسوی و خمیر داریم مفتسر چکدون می روان بعد وقتی در تیله می کنه که ای ایست زوری می کنه خیلی ندرو گفته که وی می درویو خیلی کلونه وی می درویو بعد چی می کنه خیلی با می درو رام کرشا می کنه بعد گودکو ایجاقی در که می بینن داویده بسری بچه ما می روان.
والدین دختر ادعا دارند که این جوان باری اول یک ماه پیشتر از این هم به ناموس دخترشان دسترازی کرده، سپس به دختر نابالغ تهدید کرده است که در این باره به کسی لب نکشاید. تشخیص طبی سودی که روز 4 ایون انجام شده است، تجاوز شدن این دختر نابالغ را تصدیق میکند. این مادر میگوید چنین بدرفتاری را جوان با دختری او انجام داده است که نزدیکان یکی از افراد شناخته در تاجیکستان است و از آن ترس دارد که مبادا جوان به جزا نماند. وی گفت حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخصی گناهگار موفق به عملی که نسبت به دختری نابالغش انجام داده است جزا گیرد.
خیلی مثال حیاتی دختری ما سوخت خیگون چورا نیست که مثال ما هم یا آدمی بی هیچ بی صاحب. خی احالی مرا بی من خونه دارم نه در دارم، مرا به این احوال آوردم. من دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. باور میکنی نه یا مهمی شما در نمیدوری خونه یا پیاله آو میخرم یا پیاله چوی.
پیوندانی جوانی گمانبر به تجاوز دختری نابالغ از صحبه در این موضوع با رادیو آزادی خودداری کردند. نامناسبی نابالغ جبر دیده و جوانی گمانبر در دست رادیو آزادی هست، ولی به دلیل اخلاقی بودن این موضوع افشا نمی‌شود. در دادستانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی شکایت این مادر را تصدیق کردند و گفتند الکای پرونده نسبت جوانی 25 ساله بر اساس ماده 141 کدکس جنایی علاقه جنسی و دیگر حرکت داروی خصوصیت شهوانی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است پرونده باز و برای بررسی به دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت ارسال شده است. یکم صحبتی ما که نخواست نامش ذکر شود گفت حادثه تحقیق شده، گمانبر فعلا در بازداشت پیشکی قرار دارد. در تاجیکستان تجاوز به ناموس از جمله با افراد نابالغ جنایت سنگین دانسته می شود و برای انجام آن جزای جنایی از 2 تا 20 سال محروم ساختن از آزادی پیش بینی شده است. موارد های تجاوز دختران نابالغ در تاجیکستان به استثنای حالت های مثل کشتار عمدتا کم آشکار می شود، زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها از آن میترسند که در نهایت امر نه مرد آزار دهنده بلکه خودی قربانیان جنایت سنگین اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار میگیرند. مدینه نظامو و حقوق شناسی سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار میبرد از تلاش های این مادر برای دفاع از حق دختر نابالغش جانبداری کرد. او گفت پنهان کردن چنین جنایت که گویا باعث بی‌آبرو شدن خانواده یا دختر آنها میشود اشتباه است. تلاش های این مادر در حالی است که اکثر والدین در چنین حالت با امید آنکه آینده دخترشان نسوزد و هم آبروی خود آنها نرود جای شکایت نمیبرند، ولی چنین برخورد باید تغییر داده شود میگویند فعالان حقوق. سازمان ملل متحد هم در چندین دعوتهایش تجربه پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده اویلادور کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زنی آسیب جسمانی و روانی دیده تمام عمر اذیت می شود. برخی فعالان حقوق میگویند به جوابگاری کشیدن و مجازات کردن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را میگیرد و برای دیگران هم عبرت می شود که دست به چنین عمل نزنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ازل شیر نبود شیر را حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است. شعر او شعله آتش آتشش شعله شیر سرخی عجم این همه از سرخی اوست. شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب. با شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود، کس نمی رفت با شیراز نبود حافظ اگر، بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر. شاعران را مسپارد نبوسید بخوام شاعران را مسپارت مسپارت نبوسید بخوام اگر روم گریف کردیان گام در را ناصری خسرو یونان نه بنفشی رستم نه به تختی جمشید و نه با مشهد طوس بشناسند ایران و دو سر واده خیام شناسند ایران شاعران را مسپارت نبوسید بخواب شاعران را مسپارت مسپارت نبوسید بخواب
بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت کرد یومگاندره را ناصر خسرو یونان شاعران را مسپارد نبوسیده به خاک
شیر پیوندی خوجنده از کمال خواجه کمال قلمش شاخه پیوندی قندک بود است غزلش قندکی او گرچه در گوشه تبریز بود مرقد او شاعران را مسپارت نبوسید بخواب شاعران را مسپارت مسپارت نبوسید بخواب شاعران را مسپارت نبوسید بخواب.
یک شرکت صنعتی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افغانستان با تاجیکستان 12 دستگاه پاکسازی گندم صادرات کرد. دستگاه ها را شرکت جاوید 3 سال نموده است. موجبی ملکی زاده اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان روزی 22 ایون در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
و قابل ذکر است که قبلا این مسئله را در دفتر تجارتی افغانستان در تاجیکستان که در رفتش آقای غیاتی است دکتر غیاتی در ماه اکتبر سال 2019 در یک فرمه بی تو بی ایره با تاجران جانب تاجیکستان و بلاروس ایره به میان گذاشته بود که خوشبختانه همین شرکت ها بین خود این معامله را انجام دادند.
به گفته ملکزاده نرخی هر یک از این دستگاه های گندم تازه کنی 200 هزار افغانی معادل 2600 دلار است. ملکزاده افزود انتظار می رود در آینده همچنین دستگاه ها از افغانستان به تاجیکستان صادرات شوند. گفته می شود بنابر آسان بودن استفاده و نرخی نسبتاً ارزان دستگاه ها انتخاب شرکت تاجیکستانی به محصولات این شرکت افغانستانی افتاده است. به قول مسئول سفارت میان دو کشور گذرگاه گمرکی برای ماشین های باربر و رانندگان آن کشاده است و تبادل مال و کالا میان دو کشور جریان دارد. صادرات شدن دستگاه های پاکسازی گندم از افغانستان که حدود 40 سال باز در شرایط جنگ به سر میبرد و امنیت ندارد در میان کاربران افغان در شبکه های اجتماعی ستایش شده زیاد بازنشر گردیده است. این خبر برای بسیاری ها در خود افغانستان هم ناگهانی و هم غیر عادی بوده است تا حدی که وقتی باری نخست یک مسئول کارخانه خبر را در صحیفه اش نشر کرد بسیاری ها باور نکردند و او برای تصدیق چند عکس نشر کرد که این دستگاه ها با یک ماشین بارکش بار کرده شدند و آماده صادرات به تاجیکستان هستند. هرچند تولید و صادرات چنین دستگاه های نه چندان نادر برای کشورهای دیگر یک کار معمولی است، این خبر در رسانه های داخلی افغانستان به طور گسترده بازتاب شد و رسانه های چون هشت صبح کابل، تلویزیون طلوع و شبکه یک این کشور آن را بازتاب دادند. تاجیکستان از میان همسایه کشورهایش با افغانستان مرزی طولانی دارد و موافق آمار سال اخیر به این کشور برابر به 97 میلیون دلار مال و محصولات صادرات کرده است. تاجیکستان به افغانستان اساساً برق و سمنت می‌فروشد. افغانستان بنابر موقع جغرافیایی برای تاجیکستان مسیری مهمی ترانزیتی است، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این راه خیلی محدود باقی میماند. با این وجود محض توسط خاک افغانستان به تاجیکستان محصولات خوراکواری از جمله کارتوشکا، مندرین از پاکستان و انار از خود این کشور وارد می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تا حال معلوم نیست شخصی که از دست بیماری کووید 19 رها شد دوباره به این بیماری گرفتار می شود یا نه، ولی تحقیقات نشان داده است پادتن هایی که بدن انسان به ضد کرونا ویروس حاصل می کند پایدار نیستند. پادتن سفیده است که در بدن انسان حاصل می شود و هر گونه موجود بیگانه برای بدن مثل ویروس را آشکار و محو می کند. یک پژوهش نو در چین نشان داده است پادتن هایی که در بدن مبتلایان کووید 19 پیدا کردند بعد دو یا سه ماه سرعت بیماری فوق العاده کم شدند. به گفته پژوهشگران نتیجه تحقیق سالهای زیادی را درباره مسئولیت و امین ماندن انسان از سرعت دوباره کرونا ویروس به میان آورده است. تحقیقی که روز 18 ایون در مجله نیچر مدیسین نشر شد دلیل های آنهایی را قوی تر می کند که می گویند فاصله گیری جسمانی و دیگر محدودیت ها برای راه ندادن به گسترش ویروس باید دراز کرده شود. تا حال پاسخ دقیق به این سوال وجود ندارد که در واقع یک مبتلای کووید 19 دیگر باره بیمار می شود یا نه. سوال دیگر این است که آیا مسئولیت بدنشان آنها را از کرونا ویروس تا چند وقت امینی نگه می دارد. تحقیق نو در چین نشان داده است که دادن شناسنامه امینی با آنهایی که پادتن های مبارزه با بیماری را دارند برای پیشگیری از خروج بیماری در آینده خطرناک است. در بعضی از کشورها ایده شناسنامه امینی را برداشتند و گفتند با آدمانی که آزمایش طبی موجودیت پادتن های محو کننده ویروس را در بدنشان نشان داده است چنین شناسنامه داده شود. با شناسنامه مذکور این گونه آدمان حق پیدا می کنند به جای کار بروند و حتی سفر هم کنند، چون گویا در برابر ویروس دیگر آسیب پذیر نیستند. پادتن ها زمانی حاصل می شوند که کرونا ویروس به انسان سرایت کرده باشد. بعد آغاز پاندمی دانشمندان می‌خواستند بدانند که آیا بدن همه سرایت شدگان چه آنهایی که علامات های بیماری را دارند و یا ندارند پادتن حاصل می‌کند یا نه. آنها همچنین در پی معلوم کردن آن بودند که پادتن های آدمان شفا یافته چند مدت در بدنشان می‌ماند. دانشمندان چینی در پژوهش خود در مجله نیچر مدیسین نوشتند دلیل های افزاینده نشان می‌دهد گرفتاران که علامات های بیماری را ندارند پهن کنندگان ساکتی هستند که زیر نظارت در آوردن پاندمی را مشکل می‌کنند. عین زمان به اعتراف دانشمندان آنها درست نمی‌دانند که بدن مبتلایان به علامات بیماری چگونه به سرایت ویروس واکنش نشان می‌دهد. به نوشته آنها معلومات جمع آورده نشان داده است آدمان بی علامت بیماری به کرونا ویروس واکنش سستره نشان می دادند و کم شدن پادتن های محو کننده ویروس در مرحله اول بهبودی آنها تحقیق عمل کردی مسئولیت بدن را مشکل می سازد. محققان گفتند معلومات جمع آورده آنها نشان می دهد دادن شناسنامه امینی از کووید 19 خطر دارد و این دلیل ها را ثابت می کند که ادامه دادن محدودیت های لازم برای صحت جامعه از جمله فاصله گیری جسمانی، رعایت بهداشت، علاوه نگه داشتن گروه های آسیب پذیر و آزمایش های وسیع ضرور است. عین زمان یک تحقیق دومی از دانشمندان در آمریکا نشان داده است که حتی مقداری کمی پادتن‌ها کافی است انسان را از کرونا ویروس محافظت کنند. تحقیق مذکور روز 18 ایون در مجله معتبر علمی نیچر نشر شد. انجلا رسموسن ویروسشناس از دانشگاه کلمبیا آمریکا بعد از ارزیابی تحقیق مذکور به روزنامه نیویورک تایمز گفته است ظاهرا مقداری کمی پادتن‌ها نیز قدرت محو کردن را داشتند. عین زمان گفته است و با این مقدار کم معلوم کردن نمی‌شود که آیا بیمار از سرایت دوباره امین می‌ماند یا نه. تحقیق دانشمندان در آمریکا معلوم کرده است مبتلایان که علامات های بیماری را ندارند برعکس آنهایی که دارند ویروس را در مدت درازتر پهن می کنند. انجلا رسموسن گفته است نتیجه های تحقیق جالبند چون نشان می دهند که گرفتاران بی علامات های بیماری در واقع قادر به گذراندن ویروس هستند. هنوز هم به گفته دانشمندان کاری بیشتر لازم است معلوم کنند که دیگر آدمانی که از مبتلایان بی علامت سرایت یافتند بیمار می شوند یا نه. اکیکو ایواساکی دانشمند مسئولیت شناس در دانشگاه ییل در آمریکا گفته است تحقیقات اضافی ضرور است تا آشکار نمایند که مبتلایان بی علامت بیماری خود ویروس را پهن می کنند یا باقی مانده های ویروس را که قدرت سرایتشان را از دست دادند. اکیکو ایواساکی گفته است پژوهش های تازه ضرورت آفریدن واکسین های قوی را نشان می دهد و مقامات بهداشتی باید این ایده را فراموش کنند که توده ها خودشان به طور طبیعی با گذشت وقت مسئولیت پیدا می کنند. او نوشته است مسئولیتی که هنگام سیرت پیدا می شود در بسیاری از آدمان به قدر کافی مستحکم و دراز مدت نیست. برای همین با گفته اکیکو ایواساکی نباید به آن تکیه کرد که با سیرت طبیعی ویروس به مردم آنها مسئولیت پیدا می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان کارخانه عظیمی آزاد را در جنوب کشور به فروش گذاشت. نرخ ابتدایی 190 میلیون سومانی. خوشنودی کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان از صادرات 12 عدد دستگاه پاکسازی گندم به تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
دکام، یک پایگاه تحقیقات بازار مخابرات، سرعت اینترنت را در تاجیکستان یکی از سست‌ترین ها در جهان نام برده است. این پایگاه روز 22 ایون درباره وضع بازار مخابرات در تاجیکستان گزارش نشر کرد که شکل کامل آن برای آبونه شدگان دسترس است و ارزش یک نسخه این گزارش $750 می باشد. سباستیان د راسبا مؤلف این گزارش نوشته است شرکت های موبایلی در تاجیکستان با یکی از سست‌ترین سرعت اینترنت مبارزه می برند. با گفته مؤلف، زیر انحصار یک شرکت دولتی مخابراتی قرار گرفتن خط اینترنت باعث پس شدن سرعت اینترنت و رکود ساحه شده است. مؤلف می نویسد با وجود جاری شدن استانداردهای علاقه 4G، گسترش علاقه ثابت و اینترنت با سرعت در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه ناچیز است. در تاجیکستان 4 شرکت بزرگ موبایلی فعالیت میکنند. به نوشته بدکام، شرکت تیسل سهمی از همه بیشتری بازار را در اختیار دارد و بعد از آن ویلان موبایل، میگافون و زد موبایل قرار دارند. در راسبا طلب ثبت نام حتمی همه گونه دستگاه های علاقه برقی را در تاجیکستان یکی از حادثه های مهم در سال گذشته نامیده است. او گفته شرکت میگافون عزم دارد 5G استاندارد نوی علاقه را در دوشنبه جاری کند، اما در راسبا تخمین زده است که خروج کووید 19 گسترش 5G را در تاجیکستان و جهان به تاخیر می اندازد. بانک ملی تاجیکستان بعد از یافتن چند کمبود در کار بانک الف، این مؤسسه را 500,000 سومان جریمه بسته است. فعال نبودن شورای ناظران، کمیته اودیت و کمیته اداره کنی خفا از جمله نقص ها گفته می شود. عبدالله قربان، رئیس بانک الف، روز 22 ایون در فیسبوک نوشت کمبودها را بازرسان بانک ملی هنگام تفتیش کار نیم ساله آنها یافتند. او گفت هر تشکیلات قرضه در کمتر از یک سال باید از سنجش همه جانبه بانک ملی تاجیکستان گذرد تا به درست بودن فعالیت خود باور حاصل کند. به نزدیکی ما نیز از چنین تفتیش گذشتیم، نوشته است عبدالله قربانوف. عبدالله قربانوف افشای این معلومات را در شبکه های اجتماعی شفافیت کار و مسئولیت بانک در نزد جامعه دانسته است. تفتیش آینده الف سال دیگر صورت خواهد گرفت. الف ماه ینوار امسال همچون بانک به کار آغاز کرد. تا آن وقت به حیث تشکیلات امانتی و قرضه خرد فعالیت داشت و خرید مال اشیاء روزگار از دکان ها و فروشگاه ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. با تاسیس بانک الف شماره بانک های کشور به 17 عدد رسید، اما نظام بانکی تاجیکستان 5 سال این جانب گرفتار بحران جدی است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرانویس بانک، تا حال نمی توانند مبلغ مزاجان را پر برگردانند. تاج پران بانک و فانان بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها هنوز پولهای به امانت گذاشته خود را بازپس گرفتن نمی توانند. تاجیکستان در 5 ماه اول سال 2020 صادرات نیروی برق به کشور همسایه را 40% کم کرده است. در این باره وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان اطلاع داد. درآمد از فروش نیروی برق به کشور همسایه در 5 ماه سال جاری قریب 15.8 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به ماه ینوار تا ماه سال گذشته 39.9% کمتر است. در همین دوره سال گذشته با مبلغ بیش از 26.3 میلیون دلار نیروی برق به خارج فروخته شده بود، آمده است در گزارش وزارت. در همین حال اطلاع درباره حجم انتقال نیروی برق به افغانستان و ازبکستان داده نشده است. یادآور می‌شویم که سال گذشته تاجیکستان از انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه بیش از 91.3 میلیون دلار به دست آورده بود. در این دوره صادرات برق از همه بیش به افغانستان صورت گرفته. تاجیکستان بر عوض 1.46 میلیارد کیلووات ساعت 60.6 میلیون دلار به دست آورده است. این نشان دهنده برای ازبکستان 1.42 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است. حجم عمومی صادرات قوه برق به ازبکستان 28.5 میلیون دلار را تشکیل داد. در همین حال قبلا خبر داده شده بود که تاجیکستان نقشه دارد استحصال برق را افزایش دهد و در نظر است آن را به 21 میلیارد کیلووات ساعت رساند. پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی با بانک اروپایی تجدید و رشد را به تصویب رساند که بر اساس آن برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند 5 میلیون دلار جدا می‌گردد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند توسط بانک اروپایی تجدید و رشد 5 میلیون دلار آمریکایی گرانت حکومت سوئیسری جلب می‌شود. از این مبلغ برای شهر خوجند 50 عدد اتوبوس خریداری شده. کارگاه خدمت‌رسانی واسطه‌های نقلات شهر خوجند از نوسازی و مجهز می‌شود. بر اساس مرحله اول این لایحه 100 عدد اتوبوس برای خدمت‌رسانی نقلات شهر خوجند وارد کرده شد که عین حال مورد استفاده قرار دارند. تطبیق پره لایحه تا 31 دکمبر سال 2022 پیش بینی شده است. و سیاحان خارجی در صورت مبتلا شدن به کرونا ویروس در ازبکستان 3000 دلار آمریکایی جبران پول دریافت خواهند کرد. این چیز در فرمان پیش بینی شده است که پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیف روز 19 ایون امضا کرد. برای اجرای بند مذکور فرمان بنیاد جهانگردی امن تأسیس شده. از طرف بنیاد ضد بحرانی به حساب آن 20 میلیارد سوم یا حدود 2 میلیون دلار گذرانیده خواهد شد. رئیس پلت ملی تندرستی ازبکستان رفشن ایزاموف در صحبت به تلویزیون ازبکستان 24 گفت سیاحان داخلی و خارجی باید باور داشته باشند که در امنیت قرار دارند. تجربه پرداخت جبران پولی به سیاحان در کشورهای جهان به طور گسترده استفاده می شود. شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در ازبکستان به 6025 رسیده، رسما 19 حالت مرگ بر اثر ویروس ثبت شده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت کارخانه نوری های آزاد واقع در شهر لیوکند سربند پیشینه ولایت ختلان را در یک مزایده بین المللی بفروشد. در این باره قرار نشر شده است. بنابر آن نرخ ابتدایی همه سهمیه های کارخانه آزاد 190 میلیون سومانی معین شده است. به غیر از این حکومت تاجیکستان به مالک آینده کارخانه آزاد که در مزایده غالب آمده سهمیه آن را میخرد چند شرط گذاشته است. نخست مالک آینده وظیفه دار میشود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خط گازی یاوان لیوکند را سازد. همچنین مالک نو عهده دار می شود که در 3 سال نکمتر از 1100 عدد جای کاری دائمی تاسیس بدهد. در سال اول پس از خریدن سهمیه ها نکم از 25 میلیون سومانی قرض های کریدیتوری کارخانه آزاد را سپرد. بنابر گزارش کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی قرض های کریدیتوری آزاد به حالت اولی سال 2020 بیش از 24 میلیون سومانی و قرض دبیتوری اش بیش از 59 میلیون سومانی است. همچنین بیش از 12 میلیون سومانی قرض مالک پیشینی آزاد جمعیت سهامی نوری های آسیا نیز بر دوش آزاد گذاشته می شود. کارخانه آزاد که توان استحصال نوری های برای کشاورزی مهمی ایمیاک کربامید انگیدریدی کربن ازاتی گازگون را دارد 10 سال اخیر در مرکز ماجراهای مالی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه ای که سال 1967 در شهر لیوکند ولایت ختلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوری های مینرالی بنیاد شد در سالهای آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را الیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شرکتش گروپ دی اف با 75% سهمیه هایش از خود کرده 5% سهمیه ها به خیرالله سعیدوف پسری زید سعیدوف سابق وزیر صنعت و صاحبکاری همکنون زندانی تعلق داشت. 20% سهمیه ها مالی دولت بود. این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت ولی با قطع انتقال گاز به تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. پس از آن که زید سعیدوف از تأسیس حزب به نام تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 به شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود. طبق شرطنامه شرکت خینان جونیا باید دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را با اقتدار تولید 120 هزار تن نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تن کربامید به کار می انداخت. اما تاجیکستان سپتامبر سال 2019 سازشنامه با شرکت چینی هنان جونیا که باید کارخانه آزاد را در شهر لیوکانت ختلان به کار می دراود یک جانبه بیکار کرد و سهمها دوباره به اختیار دولت گذاشتند. حکومت گفت شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد. با این کشمکش‌های ملکی و پولی و سیاسی کارخانه آزاد 11 سال باز کار نمی‌کند و تاجیکستان که اصلا یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است، نوری‌های مینرالی را با نرخ زیاد از خارج می‌خرد. بنابر حساب‌ها تاجیکستان هر سال تقریبا به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می‌خرد. کارمندان کارخانه آزاد سالها باز معاش نگرفتند و برای ستانیدن آن بارها به حکومت و دادگاه شکایت بردند، اما هنوز به نتیجه. شما مچله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. یک شرکت صنعتی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افغانستان به تاجیکستان 12 دستگاه پاکسازی گندم صادرات کرد. دستگاه ها را شرکت جاوید 3 سال نموده است. موجب ملکی زاده اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان روزی 22 ایون در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
و قابل ذکر است که قبلا این مسئله را در دفتر تجارتی افغانستان در تاجیکستان که در رأس آقای غیاثی است، دکتر غیاثی، در ماه اکتبر سال 2019 در یک فرمه بی تو بی با تاجران جانب تاجیکستان و بلاروس این به میان گذاشته بود که خوشبختانه همین شرکت ها به این خود این معامله را انجام دادن.
به گفته ملکزاده نرخ هر یک از این دستگاه های گندم تازه کنی 200 هزار افغانی معادل 2600 دلار است. ملکزاده افزود انتظار می رود در آینده همچنین دستگاه ها از افغانستان به تاجیکستان صادرات شوند. گفته می شود بنابر آسان بودن استفاده و نرخ نسبتاً ارزان دستگاه ها، انتخاب شرکت تاجیکستانی به محصولات این شرکت افغانستانی افتاده است. به قول مسئول سفارت، میان دو کشور گذرگاه گمرکی برای ماشین های باربر و رانندگان آن کشاده است و تبادل مال و کالا میان دو کشور جریان دارد. صادرات شدن دستگاه های پاکسازی گندم از افغانستان که حدود 40 سال باز در شرایط جنگ به سر میبرد و امنیت ندارد در میان کاربران افغان در شبکه های اجتماعی ستایش شده زیاد بازنشر گردیده است. این خبر برای بسیاری ها در خود افغانستان هم ناگهانی و هم غیر عادی بوده است، تا حدی که وقتی باری نخست یک مسئولی کارخانه خبر را در صحیفه اش نشر کرد، بسیاری ها باور نکردند و او برای تصدیق چند عکس نشر کرد که این دستگاه ها با یک ماشین بارکش بار کرده شدند و آماده صادرات به تاجیکستان هستند. هرچند تولید و صادرات چنین دستگاه های نه چندان نادر برای کشورهای دیگر یک کاری معمولی است، این خبر در رسانه های داخلی افغانستان به طور گسترده بازتاب شد و رسانه های چون 8 صبح کابل، تلویزیون طلوع و شبکه یک این کشور آن را بازتاب دادند. تاجیکستان از میان همسایه کشورهایش با افغانستان مرزی طولانی دارد و موافق آمار سال اخیر به این کشور برابر به 97 میلیون دلار مال و محصولات صادرات کرده است. تاجیکستان به افغانستان اساساً برق و سمنت می‌فروشد. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیر مهمی ترانزیتی است، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این راه خیلی محدود باقی میماند. با این وجود محض توسط خاک افغانستان و تاجیکستان محصولات خوراکواری از جمله کارتوشکا، مندرین از پاکستان و انار از خود این کشور وارد می شود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش حکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان. We'll be right back.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نو مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارت نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا امریکا زندگی و ایجاد می کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از امریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطین در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اولی من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگویم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما رو پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطین و یا کوته خلفی شکر الحمدلله به نهایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است. از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه. و این واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتاً یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یگان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره، شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره، با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه، مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کتیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده امریکا از چاره های محدود کننده، از قرنطین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شان. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه است یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نو میشنویم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا ما را نکشت، تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو او را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیاییم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
ما بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کامرا، نشرش میکنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میته این کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون و هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برای ما کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباس بود، دیگه متوجه کامرا بود و کامرا را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطینه بمانه، مثل که میل اعظم در قرنطینه هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کامرا و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردم زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام هم خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود،
ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران‌های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان، همکاری های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بجوقیم، یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، برای انسان هر کسی که باشه، بجز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشق های ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا اید ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره، نان و پیاز با همی خود، نان و پیاز خواهری و برادری خود، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و حظ می بردن. سپاس فراوان از شما و سوال هایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا می لحظه با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمان آزادی بود. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
این غم گذشتنیست ماتم گذشتنیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش تلم دلم کنیم، با کودکان